سلام، من ژکفر احمدی را بپذیرید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گروه طالبان در گفتگوهای اخیر در قطر حمایتش را از حقوق زنان اعلان کرده است. یک مقام این شورا همچنان از آغاز تلاش‌ها برای دور کردن نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل خبر داده. در صدر گزارش‌ها تا لحظات دیگر در باره اینها بیشتر خواهیم گفت. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید پس از این دولت بیشتر روی خریداری تولیدات داخلی تمرکز خواهد کرد. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند که به این ترتیب افغانستان از راه هند به بحر وصل می شود. وزارت داخل افغانستان میگوید در چندین عملیات تصفیه‌ای در 48 ساعت گذشته در ولایت های مختلف کشور 63 تن از شورشیان کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مقام های امریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق می کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید پس از این دولت بیشتر روی خریداری تولیدات داخلی تمرکز خواهد کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی در دیدار با اعضای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفته است تمامی وزارت‌های کشور روی این موضوع کار می‌کنند که چگونه مدیریت پروژه‌ها را افغان‌ها به دست گیرند و همچنان ظرفیت‌ها چگونه ایجاد شود. رئیس جمهور افغانستان به این باور است که کارگران افغان باید بر اساس نیاز بازارها مورد آموزش قرار گیرند. به گفته وی مهم‌ترین سکتوری که در آن اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود زراعت و مالداری است. در این دیدار رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفته که قانون کار پاسخگوی نیازمندی‌های مردم نیست و باید در آن بازنگری شود. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند. به این ترتیب افغانستان راه هند به بحر وصل می شود. نیتن گدگاری وزیر ترانسپورت هند دیروز این توافقنامه را با همتای ایرانیش عباس احمد آخوندی امضا کرد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید این پیمان برای افغانستان خیلی با اهمیت است.
برای افغانستان اهمیت خاص داره. با افغانستان این موقعی ترانزیتی خود تفکیه ها می کنند و افیاد میانه را رسیم می کنند و افیاد جنوبی و از طرف دیگر ما از وابستگی خلاص می شیم، از احتیاج خلاص می شیم.
گفته می شود که برای ساختن تأسیسات بندر چابهار حدود 85 میلیون دلار مصرف می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید در چندین عملیات تصفیه‌ای در 48 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف کشور 63 تن از شورشیان کشته شدند. در خبرنامه وزارت داخله آمده که این عملیات‌ها با شرکت پلیس، اردو و امنیت ملی در ولایت‌های کنر، پروان، کندز، فاریاب، بدخشان، سرپل، قندهار، زابل، اروزگان، غزنی، بادغیس و هلمند راه اندازی شد. در ادامه خبرنامه گفته شده که 5 تن از شورشیان در جریان این عملیات ها دستگیر شدند و مقدار سلاح هم به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقام های امریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق میکنند. این گروه از طریق صفحه اینترنتی خود اعلام کرده که حملات بیشتر را در امریکا انجام میدهد. گروه دولت اسلامی همچنان تهدید کرده که پامیلا گلر فعال ضد مسلمانان را هدف قرار خواهد داد. گلر مسابقه جنجال برانگیز کارتون حضرت محمد را هفته گذشته در ایالت تکساس سازماندهی کرده بود. پلیس نیویورک دیروز گفت که در مورد تهدید داعش برای قتل پامیلا گلر تحقیق میکند. گلر مسئول مرکز امریکایی دفاع از آزادی بیان است. برگزاری مسابقه کاریکاتور پیامبر اسلام سبب شد تا دو مرد مسلح گروه دولت اسلامی بالای این مراسم حمله کنند. این مردان با ضربه گلوله توسط پلیس کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین از افزایش تهدیدهای نظامی در شرق آن کشور هشدار داده است. پترو پروشینکو با شورای امنیت و دفاعی اوکراین گفت که هشدارها از گروههای تروریستی روسیه نه تنها باقی مانده بلکه افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی پروشینکو نشر شده، وی میگوید که بیش از 40,000 تن از جنگجویان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و حدود 50,000 تن از سربازان روسی در آن سوی مرز حضور دارند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حالی صورت میگیرد که به گفته سخنگوی اردوی آن کشور، 4 سرباز اوکراینی به روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده توسط جدایی طلبان کشته شدند. روسیه همواره دست داشتن در بحران اوکراین را رد کرده و آن را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. حکومت یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای نجات یمن به طور مشخص شهرهای عدن و طنز با استفاده از نیروهای زمینی فوراً مداخله کند. خالد علی یمنی، سفیر یمن در سازمان ملل متحد، در یک نامه این درخواست را مطرح کرده است. در این نامه حوثی‌ها به قتل غیر نظامیان ایجاد موانع در برابر گروه‌های عرضه کننده خدمات صحی و دیگر موارد نقض وحشیانه حقوق مردم بی‌دفاع یمن متهم شده‌اند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان حوثی را یک روز پس از آن در یمن آغاز کرد که یمن در 24 مارچ به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت خواستار کمک نظامی کشورهای عربی خلیج است. شورای پناهندگان نروژ که از مرکز بازرسی بیجا شده های داخلی نظارت میکند میگوید بیش از 50% شهروندان سوریه در نتیجه بحران آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. جان اگلند، رئیس این شورا، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که در حال حاضر 38 میلیون تن در داخل کشورهایشان در تمامی جهان بیجا شدند. او وضعیت شهروندان سوریه را خیلی بد عنوان کرد. او میگوید در حال حاضر سوریه از نگاه بیجا شده ها در جایگاه نخست قرار دارد. 7.6 میلیون تن در داخل این کشور بیجا شدند و 4 میلیون دیگر در خارج، و این ترتیب 11.6 میلیون تن که بیش از نیمی از جمعیت این کشور می شود. سوریه از سال 2011 میلادی شاهد جنگ‌های شدید داخلی بوده که در آن نیروهای حکومتی، مخالفین و همچنان گروه شورشی دولت اسلامی در سه جبهه می‌جنگد. مقام‌ها در کرملین می‌گویند قرار است رئیس جمهور روسیه بر روز 10 ماه می با صدراعظم آلمان در مسکو دیدار کند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت فعلی اوکراین در سطر گفتگوهای انگلا مرکل و ولادیمیر پوتین قرار خواهد داشت. اما مرکل در روز 9 ماه می در مراسمی که به مناسبت 70 سال روز پایان جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. رهبران غرب از مداخله روسیه و بحران اوکراین اعتراض می‌کنند. صدراعظم آلمان در توافق‌نامه آتش‌بسی که کمک کرده که در ماه فوریه میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و حکومت اوکراین امضا شد، و خبر آخرین که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به قصد ریاض پرواز کرده است. جان کری برای مذاکرات با رهبران یمن و عربستان سعودی در مورد بدتر شدن وضعیت در یمن دیروز رهسپار ریاض شد. وی در تلاش است تا در جنگ وقفه بشردوستانه ایجاد شود، به خاطر که وضعیت در یمن بیشتر وخیم می شود. جان کری در بالای تلاش یمن برای دعوت نیروهای خارجی به یک جنگ داخلی در این کشور بحث نکرده است. یمن با ارسال یک نامه به شورای امنیت دیروز این مسئله را مطرح کرد. جان کری تصمیم دارد با عبدرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن که در عربستان سعودی در تبعید به سر میبرد، ملاقات کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی، و بقیه موضوعات مهم را با همکارم برای شنیدن این موضوعات با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. اعلام حمایت طالبان از حقوق زنان، شورای عالی صلح استقبال می کند.
دا یوازینه اعلامیه در جدی خبره کردی چه خزی حقوق لری، سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، آقا باید پا امنوی ندام یو خب پیغانده.
آغاز تلاش ها برای دور ساختن نام های رهبران طالب از فهرست سیاه سازمان ملل. سرکوب داعش اولویت پلیس.
وظایف مستقیما به نیروهای امنیتی وزارت داخله و قطعات خاصشان سپرده شده، مجال سربلند کردن برشان به داخل کشور نداده و در آینده هم نخواهد.
برایت گرفتن 18 متهم قتل فرخنده سوال برانگیخته است.
اما اشخاص همگیشان گفتند فرخنده را زدیم، لاتکوب کردیم، ولی چرا رهاشتن؟
خود از جا پیش قاضی اعتراف کردند که کسیش گفت من با سنگ زدم، کسیش گفت من تیل انداختم در دادم، پس چطوری برائت برد از محکمه؟
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گروه طالبان در گفتگوهای اخیر در قطر حمایتش را از حقوق زنان اعلان کرده است. قاضی محمد امین وقات یکی از اعضای این شورا با ابراز این مطلب همچنان گفت که در صورت آغاز مذاکرات صلح به خارجی ها در افغانستان نیاز نیست. در این مورد جاوید نعیمی گزارش میدهد.
بحث حقوق زنان و نقش آنها در تلاش‌های صلح افغانستان یکی از موارد با اهمیت برای آینده زنان افغان دانسته می شود. برخی نگرانی ها بارها مطرح شده که دستاوردهای زنان در جریان گفتگوها با طالبان نباید صدمه ببیند و هم با محدودیت روبرو نشود. اما حالا هیئتی که روزهای شنبه و یک شنبه را در گفتگو با نماینده های طالبان در قطر سپری کرده، اطمینان می دهد که گروه طالبان از حقوق زنان افغان حمایت می کند. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان به روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت معرفی انجمن موسوم به ثبات ملی برگزار شده بود گفت طالبان در اعلامیه خود گفتند که حقوق زنان باید مسئول و محفوظ باشد. وی همچنان خارجی ها را مهمان عنوان کرد و گفت که دیگر به آنها نیاز نیست.
دا یوازینه اعلامیه در شده که خبره کردی چه خودی حقوق لری؟
این یکان اعلامیه است که با نشر آن گفتند زنان حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی دارند و باید همه مسئول باشد. این یک پیام خوب است. بنان ما هم یک پیام می دهیم که با حضور قوای خارجی عامل ادامه و تشدید جنگ نشوید. ما آماده هستیم که با شما هم صدا شویم و گفتگوها را آغاز کنیم که دیگر به این مهمانان نیاز نیست. در مورد بحث نقش و تضمین از آینده حقوق زنان افغان در جریان گفتگو با طالبان، ملاله شینواری یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان میگوید نماینده های طالبان در نشست اخیر در قطر گفتند به همه حقوقی که برای زنان افغان در اسلام در نظر گرفته شده احترام دارند. خانم شینواری در نشست قطر شرکت داشت و میگوید در زمان طالبان در کابل بود و فکر نمی کرد که آنها در نشست دوحه در گفتگو با زنان شرکت کنند. اما وی گفت که آنها حمایت خود را از زنان افغان اعلان کردند.
همه ایشان یک نظر بودند. در دفعه اونا یک رقم هماهنگی عجیبی دیده میشد. به همه و همه موارد اشاره کردند و حتی بسیار عادی گفتند آقای استانبولی که مثلا از این پیتر را رفته شد و هم یک دن میتونه که انجینیر شد و بسیار از عادی میگفتند.
پیش از این برخی نگرانی از نادیده گرفتن حقوق زنان در جریان تلاش‌های صلح افغانستان مطرح شده بود. اخیراً هیدربار از ناظرین پیشتاز نظارت از حقوق زنان در سازمان حقوق بشر در یک مقاله نوشته بود در تلاش‌های صلح افغانستان به نقش زنان توجه نشده است. به گفته وی از سالها به این سو سهم زنان در مذاکرات صلح مطرح شده اما صدای آنها خفه شده، از نظر افتادن و یا هم تعهدات تشویق کننده با آنها صورت گرفته است که نیاز نیست آنها در پروسه صلح سهم داشته باشند و در عوض مردان از زنان نمایندگی می کنند. اما حالا دیده می شود که شاید سهم زنان در این تلاش ها وارد یک مرحله تازه شده و 3 تن از زنان به شمول یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان در یک میز با نماینده های طالبان با گفتگو پرداختند.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید گروه طالبان در گفتگوهای اخیر در قطر حمایتش را از حقوق زنان اعلان کرده است. این شورا همچنان میگوید که تلاش‌ها برای دور کردن نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل آغاز شده است. معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد تعهد کرده که در روند صلح به رهبری خود افغانها همکاری میکند. در مذاکرات غیر رسمی آغاز این هفته در قطر، نماینده های گروه طالبان خواستار دور کردن نامهای سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش ها برای دور کردن اسامی سران طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد آغاز شده است. این در حال است که طالبان افغان در نشست اخیر غیر رسمی قطر در کنار برخی دیگر از خواستهایشان خواهان دور کردن اسامی سران این گروه از لست سیاه سازمان ملل متحد و همچنان بازگشایی دفتر سیاسیشان شدند. عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا تلاش دارد تا موانعی را که بر سر راه مذاکرات صلح افغانستان قرار دارند دور کند و زمین را با مقامات سازمان ملل متحد برای دور کردن اسامی طالبان از لست سیاه به تماس شده است.
بله، موږ د ټول علي سورا چې پایل نه پدې حلزلو کې و چې هم دې
بله، شورای عالی صلح افغانستان از آغاز کارش تلاش کرده که طالبان یک آدرس مشخص داشته باشند. همچنان تعذیراتی که این گروه به آن روبرو اند رفع شوند. شورای عالی صلح افغانستان با سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به تفاهم رسیده است که تمام موانعی که بر سر راه مذاکرات صلح قرار دارند از بین برده شوند.
چه حقا موانعی چه پدی لاره کدیم؟
عبدالحکیم مجاهد میگوید سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تعهد کردند که در روند صلح به رهبری خود افغانها همکاری کنند. در مذاکرات غیر رسمی هفته گذشته در قطر که امیدواری ها برای انوار ساختن مذاکرات رسمی را به وجود آورده است، اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شرکت کردند. در این نشست که توسط یک مؤسسه به نام پگواش دایر شده بود، فیصله شد که طالبان دفترشان را یک بار دیگر در قطر باز کنند. به گفته عبدالحکیم مجاهد وقت آن رسیده است که مذاکرات میان طالبان و مقامات افغان به گونه رسمی آغاز شود.
حالا وقت آن رسیده که به عوض آن که روی مذاکرات غیر رسمی وقت تلف شود، تمام جناح‌ها، حکومت افغانستان، مخالفین دولت و جامعه جهانی مذاکرات مستقیم و رسمی را آغاز کنند تا به بحران افغانستان نقطه پایان مانده شود.
پیش از این رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم ستانکزی بر رادیو آزادی گفت بعض از اختلافات ابتدایی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح حل شده است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:17 صبح به وقت کابل است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. چین قدرت نوی است که وارد بازی بزرگ در افغانستان شده. این کشور در جنگ افغانستان نه، بلکه در تلاش‌ها برای آوردن صلح در این کشور سهم گرفته. چند پیش گفته شد که چین با نماینده‌های طالبان مذاکره کرده. گزارش دارم در این مورد، پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که چین به نمایندگی از حکومت افغانستان با نماینده های طالبان مذاکره کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با CNN با اشاره به مذاکرات چین و طالبان گفته است مقام های چین به آنها گفتند که از طالبان خواستند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است. احمد رشید تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید چین از پاکستان خواسته است تا به افغانستان صلح بیاورد. وی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
فکر می کنم چین نقش بزرگی را بازی می کند. چین به طور واضح گفته که خواستار صلح و پایان جنگ در افغانستان و پاکستان است.
احمد رشید می گوید نماینده های طالبان 2 یا 3 بار به چین رفتند و با مقام های چینی دیدار کردند. گفته می شود افغانستان هم در بعض موارد با چین همکاری نزدیک دارد. بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان 30 تروریست اویغور را که در پاکستان آموزش دیده بودند به چین تسلیم کرده است.
چین در حال تلاش میکند تا طالبان را به اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان تشویق کند که نماینده های گروه طالبان به روزهای شنبه و یک شنبه با شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و اعضای جامعه مدنی این کشور در یک نشست در قطر دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در پایان این نشست توافق شد که هر دو طرف ماه آینده در امارات متحده عربی با هم دیدار کنند.
چی خواهد بود؟ چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوت پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تحولات تازه در ارتباط به تلاش‌های صلح در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امروز در امواج آزادی است. از 3 تا 5 انتظار شما خواهیم بود. 9:21 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم این برنامه دو برنامه هفتوار داریم، حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. تشکر که با ما هستید. وزیر داخلی افغانستان به نیروهای خاص پلیس دستور داده تا نگذارند جنگجویان در این کشور سر بلند کنند. نورالحق علومی دیروز در کابل همچنان گفت که نظامیان افغان توانایی جلوگیری از حملات مخالفان مسلح را دارند. حمیرا الکوزی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات امنیتی تأکید می ورزند که نیروهای امنیتی افغان می توانند فعالیت های همه گروه های توریستی سابق را که با تغییر نام و لباس در کشور ناامنی را ایجاد کردن مهار کنند. نورالحق علومی وزیر امور داخله این موضوع را روز چهارشنبه در نشست قدردانی از سربازان قطعه خاص پلیس بیان کرد. آقای علومی افزود در مقایسه با گذشته نیروهای امنیتی افغان به خصوص قطعه خاص پلیس بهتر تجهیز و توانمند شدند و قادر هستند از حملات و فعالیت مخالفان مسلح دولت جلوگیری کنند.
مردم افغانستان مردم مسلمان و با ایمان هستند. چنین خواستایی را که زیر نام گویا دیروز اگر به یک شکل دیگه دهشت و وحشت خلق میکرد امروز زیر نام داعش در داخل افغانستان به اینجا جایگاه ندارد. این وظایف مستقیما به نیروهای امنیتی وزارت داخله و اطاعت خاص چند سپرده شده مجال سربلند کردن برشان در داخل از کشور نداده و در آیندام نخواهد داد.
پلیس قطعه خاص در سال 1383 در تشکیلات این وزارت ایجاد شد و حالا شماره آن به هزاران تن می رسد. منصوبین قطعه خاص پلیس افغانستان می گویند از زمانی که مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی کشور سپرده شده است، آنها حدود 2000 عملیات را در سراسر کشور انجام داده اند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در برخی ولایات جنوبی و شمالی افغانستان در کنار طالبان مسلح گروه دولت اسلامی یا داعش عملیاتشان را علیه نیروهای امنیتی افغان شدت بخشیدند. برخی سربازان قطعه خاص پلیس در صحبت با رادیو آزادی گفتند در جریان عملیات ها حمایت نیروهای هوایی با آنان ضروری می باشد. رحمت الله و عبدالمحبوب دو تن از سربازان قطعه خاص در مورد می گویند
نام رحمت الله
مام رحمت الله است. در عملیات ها اشتراک می کنم و در حالات ضرور به عملیات اشتراک می کنم.
اوج گلا ضرورت
پیش. عبدالمحبوب خوب است. خوب است.
کارشناسان امنیتی میگویند بیشتر افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان طالبان مسلح سابقند که بجای بیرق‌های سفید بیرق‌های سیاه بلند کردند. اما برخی مسئولان امنیتی افغان میگویند فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در برخی مناطق حقیقت دارد و این گروه تلاش میکند تا از طریق افغانستان آسیای میانه و کشورهای منطقه را ناامن سازد.
همایرا الکوزای از کابل گزارش میداد همه روزه از 7 صبح تا 7 شام می توانید روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را بشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
توافقنامه راهیابی افغانستان به بندر چابهار و دستیابی هند به آسیای میانه دیروز امضا شد. مقام‌های ایران و هند این سند را در تهران امضا کردند. به باور مقام‌های افغان، چابهار برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و زمینه شغل و همچنان تجارت را برای افغان‌ها سهل‌تر می‌سازد. بیشتر در این مورد گزارش جاوید نعیمی را بشنوید.
هند و ایران توافقنامه بندر چابهار را امضا کردند. به این ترتیب تاجران افغان از راه هند با بحر وصل می شوند و هندوستان از طریق چابهار با آسیای میانه راه می یابد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت توافقنامه چابهار برای سه کشور مهم است، اما به گفته وی اهمیت آن برای افغانستان خیلی زیاد و خاص است.
افغانستان از موقعیت ترانزیتی خود پس اجرا می کنند یا برای مردم کار پیدا میشن، از هر یه حرف برای هر سی کشور مفید هستن و برای خصوصا برای افغانستان کشور مفید هستن. در اینجا کوریدور جدید به وجود میان، خط هنوز به وجود میان، سرک حلقوی به وجود میان و طبعا دیرونی کارا که میشن برای مردم کار پیدا میشن و مشکلات حل میشن.
نیتن گادکاری وزیر ترانسپورت هند روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفتگوهای طولانی در مورد بندر چابهار داشت. وی پس از مشوره‌های زیاد با عباس احمد آخوندی وزیر ترانسپورت ایران توافقنامه چابهار را امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با وزیر ترانسپورت هند گفت با توافقنامه چابهار در جنوب شرق ایران فصل تازه روابط میان دو کشور گشوده خواهد شد. هند می خواهد تا دو لنگرگاه را برای 10 سال اجاره گیرد. در این بندر حدود 85 میلیون دلار مصرف خواهد شد. پیش از این تاجران افغان زمانی که پاکستان انتقال اموال آنها را از راه کراچی با مشکل روبرو می ساخت، این اموال و کالاها را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان می ساختند. حالا خانجان الکوزای می گوید نسبت به بندر عباس راه چابهار برای افغانها خیلی سودمند است. به گفته آقای الکوزای چابهار در مقایسه با بندر عباس 800 تا 1000 کیلومتر به افغانستان نزدیکتر می شود و به این خاطر برای کشور اهمیت زیاد دارد. افغانستان اخیراً با پاکستان توافق کرد که اموال تاجران افغان از طریق بندر واگا وارد هند شود. کابل همچنان از اسلام آباد خواست تا به تاجران افغان اجازه دهد که از هند به افغانستان واردات داشته باشند، اما پاکستان این توافق نامه را عملی نکرده است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با توافق نامه چابهار افغانستان از این گونه مجبوریت ها که در حال حاضر از ناحیه تجارتی با پاکستان دارد رهایی خواهد یافت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. نور احمد می نویسد گفتگوهای صلح باید به رهبری خود افغان ها پیش برده شود. اسدالله که خودش را سرباز اردوی ملی معرفی کرده نوشته که طالبان هیچگاه بالای مردم افغانستان ترحم نخواهند کرد. وز یا از بدخشان نوشته اگر دولت افغانستان صلح می خواهد باید بخش از خواستهای طالبان را بپذیرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا هفت شام با شما هستیم و از تازه ترین تحولات منطقه افغانستان و جهان با خبر شوید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش میشنویم.
رئیس جمهور غنی میگوید پس از این دولت بیشتر روی خریداری تولیدات داخلی تمرکز خواهد کرد. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند. به این ترتیب افغانستان از راه هند به بحر وصل می شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در چندین عملیات تصفیهوی در 48 ساعت گذشته در ولایت های مختلف کشور 63 تن از شورشیان کشته شدند. مقام های امریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق می کنند. رئیس جمهور اوکراین از افزایش تهدیدهای نظامی در شرق آن کشور هشدار داده است. حکومت یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای نجات یمن به طور مشخص شهرهای عدن و تعز با استفاده از نیروهای زمینی فوراً مداخله کند. شورای پناهندگان نروژ که مرکز آن بازرسی بجا شده های داخلی نظارت می کند می گوید بیش از 50% شهروندان سوریه در نتیجه بحران آن کشور از خانه هایشان بجا شده اند. مقام ها در کرملین میگویند قرار است رئیس جمهور روسیه به روز 10 می با صدر اعظم آلمان در مسکو دیدار کند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به قصد ریاض پرواز کرده است.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داشت. بیشتر در مورد این خبرها در وبسایت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از سلطان محمد سرور می شنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین برتانیا در شماره اخیر خود درباره متهمان قضیه قتل فرخنده و فیصله محکمه در حق آنها یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که 4 نفر از این متهمان به اعدام محکوم شدند. گاردین می افزاید که قاضی صفی الله مجددی از جمله 49 نفر متهم در این قضیه در مورد 30 تن حکم صادر کرد. از این جمله بر علاوه 4 نفری که به اعدام محکوم شدند، 8 نفر دیگر هر یکی به 16 سال حبس محکوم شد و 18 نفر دیگر براءت حاصل کردند. گاردین می نویسد که خانواده فرخنده از این حکم راضی نیست و محمد نادر ملکزاده پدر وی قبل از صدور حکم گفت که مجرمان اصلی بازداشت نشدند. او گفت کسی که دختر وی را زیر موتر خود کرده بود از سوی پلیس بازداشت و سپس رها شده است. روزنامه از قول شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه که از سوی رئیس جمهور برای نظارت محاکمه گماشته شده بود می نویسد که براءت 18 نفر او را سخت مایوس ساخته است. او می افزاید که چگونه امکان دارد که این افراد به حیث اتباع مسئول قتل یک زن از سوی یک گروه مردان را به تماشا بنشینند. کمبرلی موتلی آمریکایی وکیل مدافع خانواده فرخنده به روزنامه گفته است این محاکمه به طور قطعی درباره فرخنده و خانواده وی می باشد، ولی نظام عدلی افغانستان را نیز تا یک حد به چالش کشیده است. در حالی که روزنامه گاردین درباره قتل فرخنده مطلب نشر کرده است، نشریه فارن پالیسی آمریکا به اوضاع شمال افغانستان و به خصوص جنگ‌ها در قندوز پرداخته است. فارن پالیسی می نویسد که شورشیان طالب در یک هفته گذشته حملات هماهنگ در این ولایت برا انداخته و بر ولسوالی های دشت ارچی و چاردره مسلط شده اند. آنها به تلاش های خود برای گسترش نفوذ در ولسوالی های خانابات و امام صاحب نیز شدت بخشیدند و سعی می کنند منطقه گردیپه در نزدیکی شهر قندوز را تصرف کنند، چون این منطقه در امتداد راه جنوب و شمال موقعیت دارد. نشریه در ادامه می نویسد که شاید تصرف شهر و ولایت قندوز هدف عمده طالبان در سال جاری نباشد، چون این ولایت شمال از پناهگاه طالبان در پاکستان دور است و رسانیدن اسلحه و مهمات به آنجا مشکل می باشد و از لحاظ استراتژیک هم برای حکمرانی طالبان مناسب نیست.
شاید در جریان هستید که 18 فرد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده دیروز از سوی محکمه برائت حاصل کردند. این اقدام محکمه با انتقاد شدید شماری از باشنده های کابل مواجه شده.
از پیام های شما،
اسم بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل. نظر به فیصله قضیه فرخنده چون عادلانه نبود، به خاطر از اینکه در تمام تریبیون ها ما تصویرها را دیدیم، همی افرادای می 18 نفری که رها شدند خود از جا پیش قاضی اعتراف کردند که کسیش گفت من با سنگ زدم، کسیش گفت من تیل انداختم در دادم، کسیش گفت که ما با مژ زدیم، کسیش گفت با لغت زدیم. خب ببین با مژ با لغت جان به حق سپرد، پس چطوری برائت برد از محکمه؟ محکمه افغانستان محاکم به کلی اعتبار خود پیش اتباع افغانستان عدس داده، ما هیچ کدام اعتبار نداریم.
اسمم آرزو است، یکی از باشنده مکریان هستم و ما برخلاف اینمی فیصله محکمه هستم، چون اما اشخاص همگیشان گفتن فرخنده را زدیم لاتکوب کردیم، ولی چرا رها شدن؟ این محکمه عادلانه نبوده. این قضیه قسمی بود که همگی دست داشتن در مرگش، تنها 8 نفر یا چند نفر نداشتن.
نظر به فیصله محکمه ابتدایی فرخنده، 4 نفر که اعدام میشن، به نظر من عادلانه بود قضیه ازیا، به خاطر از کسایی که باعث قتل شد اونا اعدام میشه و کسایی که روی احساسات عمل کردن اونا به سزای اعمال خود رسیدن که 16 سال حبس سرشون برآمده، و 18 نفر دیگر که رها کرده شاید محکمه خودش فیصله کرده که شاید حتما بیگناه بودن یا که دست نداشتن.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در باره برائت گرفتن شماری از افراد متهم دست داشتن در قتل فرخنده شنیدید. نظر شما در باره این فیصله محکمه چیست؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20 شماره تلفن پیامگیر ماست. همچنان از طریق فیسبوک هم به ما پیام و نظر در این باره ارسال کرده می توانید. facebook.com/azadiar. تشکر که تا حالا با ما هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری، و شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در این اواخر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتند و خواهان به دست آوردن حقوقشان شدند، اما اینکه در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه میشنویم. در ابتدا مهمان برنامه ما خالد ایثار، معاون بخش آموزش در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. ایثار صاحب، قسمی که در ماده 48 قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق کار ذکر شده، در حال حاضر حقوق کارگران در این کشور چقدر تأمین شده و مسئول می باشد؟
به نام یاد خدا. بله، بر اساس ماده 48 قانون اساسی افغانستان کار حق هر افغان است و تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به کار توسط قانون جداگانه قانون کار افغانستان است تنظیم میشه. در این ارتباط که این حق در چی وضعیت در افغانستان قرار داره؟ متاسفانه آمارها چندان خوشایند نیست و یکی از حقای شهروندانی که در طول 13 سال نقض شده همین حق کار است. در این ارتباط دولت مکلفیت داره تا برنامه‌های کلان اقتصادی را در این زمینه تدارک ببینه و مسئولیت داره تا زمینه کاریابی را به شهروندان افغانستان مساعد بسازه.
ایثار صاحب، بیکاری در حال حاضر در افغانستان در کدام میزان و سطح قرار داره؟
بله، بر اساس گزارش‌هایی که پیش ما قرار داره و بعضی نهادهای معتبر بین‌المللی و داخلی که ارقام را کردن در این زمینه، متاسفانه وضعیت خوب نیست. مثلا بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در افغانستان 800 هزار نفر که واجد شرایط کار هستند بیکار هستند. بر اساس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در حدود 10.5 میلیون انسان بیکار است و بر اساس گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده در حدود 36% مردم افغانستان، شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار دارد. آمارها واقعا تکان دهنده است و دولت مسئولیت دارد تا در این زمینه گام های مدبرانه را بردارد.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و در این برنامه در مورد حقوق کار و کارگران در افغانستان با خالد ایثار، معاون بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. ایثار صاحب، عوامل عمده بیکاری در افغانستان به نظر شما چی است؟
به نظر ما اولین عامل نبود یک سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است. نبود سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است و همین باعث شده تا اکثر افرادی که واجد شرایط کار هستند بیکار بمانند. مسئله دیگه مسئله اقتصاد مصرفی است که باز هم ناشی میشه از عامل اول. عامل دیگه که میتونیم بر بشماریم در نبود کارگرای ماهر و مسلکی در افغانستان است که این باعث میشه کارگرای خارجی زمینه های کاریابی را از شهروندان افغانستان به دست بیارند و به این شکل ناامنی یکی از عوامل دیگه است که زمینه را برای تطبیق برنامه کلان اقتصادی محدود نموده است. و عامل بعدی که میتونیم از او نام ببریم موجودیت فساد اداری و فساد گسترده در سطح کشور. بنان اینی عوامل است که باعث شده بیکاری در سطح افغانستان بیداد.
تشکر ایثار صاحب. پیامد بیکاری در جامعه چی میتونه باشه و کدام اقدامات لازم است به خاطر از اینکه بالاخره بیکاری از بین برده شود و زمینه کار بر همه مساعد باشه؟
بله، در ارتباط با نتایج و پیامدهای بیکاری باید بگویم که یکی از عوامل ناامنی در واقع بیکاری است. یعنی بیکاری باعث شده تا تعداد از شهروندان به دلیل مجبوریت‌های اقتصادی به صفوف دشمن بپیوندند. بنابراین یکی از عوامل بیکاری ناامنی است و یکی از عوامل و پیامدهای دیگه بلند رفتن گراف جرایم در سطح کشور است و یکی از نتایج و پیامدهای دیگه بیکاری مسئله فساد اداری است. و مسئله دیگه که بسیار زیاد مهم است در ارتباط و میتونه که نتیجه بسیار منفی در سطح کشور به وجود بیاره، مسئله خشونت است. خشونت در سطوح مختلف. پیامد منفی دیگه بیکاری فرار مغز است. یعنی ما شما میبینیم جوانان با تحصیلات عالی و تحصیلات بلند که دارن اما زمینه‌های کاریابی و کار در افغانستان مساعد نیست، اونا مجبور میشن تا به کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک به مهاجرت‌های تحمیلی بپردازند. این پیامدها و نتایج منفی بیکاری در سطح کشور است. اما چی باید بکنیم تا با بیکاری مبارزه بکنیم؟ اولین کار که باید صورت بگیره طرح یک سیاست اقتصادی کلان در سطح کشور است که این مقامات باید برش توجه بکنه. مسئله دوم مسئله توجه جدی به حکومتداری خوب است. یعنی شما میفهمید که در حکومتداری خوب عناصر مانند حسابدهی، شفافیت، حاکمیت قانون و این مسائل است. بنابراین در عرصه ایجاد حکومتداری خوب کارهای مدبرانه و دقیق باید صورت بگیره. مسئله دیگه که بسیار مهم است مبارزه با فساد اداری. یعنی نیت مبارزه با فساد اداری در سطح کشور و در سطوح رهبری یک کشور باید وجود بیاید تا با بیکاری مبارزه جدی صورت بگیرد.
شکاری سر صاحب از حضورتان در برنامه.
سلامت.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری که در این برنامه روی حقوق کار و کارگران در افغانستان با خالد ایثار معاون بخش آموزش در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که با شنیدن این برنامه به معلوماتتان افزوده شده باشد و از مزایای این برنامه مستفید شده باشین. حال شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین است 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. فصل بهار است و موسم گل. بجا نیست در این برنامه در مورد یکی از باغ‌های شهر کابل که به نام باغ قاضی یاد می‌گردد مطلب را پیشکش نماییم. بله شنونده های عزیز، درباره این که باغ قاضی چقدر قدامت دارد و اکنون چه تغییرات به آن آمده است، گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، باغ قاضی یکی از باغ‌های مشهور شهر کابل است که در دامن کوی خواجه صفا و زیارت عاشقان و عارفان و در جنوب شهر کابل واقع می باشد. گفته می شود باغ قاضی سابقه خیلی تاریخی داشته و در زمان تیمورشاه دورانی ساخته شده است که در اوایل این باغ میلجا و یکی از تفریحگاه‌های پرجم و جوش شهریان کابل بوده که بوته‌های زینتی و درختان میوه‌دار داشت. اما بعدها باغ قاضی نظر به حوادث ناگوار و جنگ‌های داخلی صدمه دید و مبدل به مندوی و مارکت فروش انواع جنس ها گردید، تا اینکه در سالهای پسین با کمک یکی از نهادهای غیر دولتی احیای مجدد گردید و باغ قاضی که به محل تجمع کثافات تبدیل شده بود دوباره رنگ سبز به خود گرفت، که فعلا تراوت و سرسبزی فضای باغ کم کم چشم ها را به نوازش می گیرد و بر زیبایی شهر افزوده است. محمد اعظم شکوری یکی از باشنده های قدیمی شهر کنه کابل در مورد قدامت باغ قاضی و اینکه قاضی کی بود می گوید.
باغ قاضی در زمان تیمورشاه که پایتخت از قندهار به کابل آن انتقال نمود، تیمورشاه به خاطر کارهای خوبه که قاضی القضات وقت نموده بود این همین منطقه را به مساحت 15 جریب زمینی باشد برای قاضی القضات توفه داد. این قاضی القضات ایره به خاطر خدمت به مردم که نموده باشه این منطقه را یک باغ تیار نمود و بعد از او گذر آن به نام گذر قاضی یاد می شود، یک مکتب آمد گوچان به نام منطقه با قاضی یاد می شود. تقریبا از 1.5 سال یا 200 سال تجاوز می کند.
قابل ذکر است که باغ قاضی را قاضی القضات وقت فیض الله خان دولت شاهی تأسیس کرد که در گذشته این باغ درختان میوه‌دار فراوان داشت از قبیل درخت توت، ناک، شفتالو، آلوبالو و زردالو که از کاریز میان باغ آبیاری می‌گردید. اما به خاطر امنیت بالا حصار کابل برخی درختان باغ قاضی را زمانی که قطعات نظامی شوروی در بالا حصار بودند قطع نمودند. فیض محمد نماینده مردم باغ قاضی در مورد سابقه باغ قاضی به این باور است.
باغ قاضی پیشش ما خبر ندارم که از عبدالرحمن خان ایشونه آگاه هستم. کم کم که جوانا قصه کرد زمان میره عبدالرحمن خان ایره با ده قاضی توفه نیته قاضی رو نگم قاضی فیض الله. او قاضی صاحب نیکبخت آدم بوده، سرش میرفته فرق میگفته حال باره نی. باز عبدالرحمن خان از یک پیدار در زمان جنگ های خود پیسه قرض کرده بود و جبه جنگ خود پیش برده بود. این باقی بود بازی که پاچا میشد تجار جواب میده که بره قد پیسه بازی دنی قاضی فیض الله عرض داد میکنه در قضا عبدالرحمن خانه که میتل و عبدالرحمن خانه میگه که پاچا هستی که گدا هستی که سلطان هستی قضا رستی که به پیق مردم باز عبدالرحمن خان به بسیار جنجال که حقه زیاده نمیته بازه میخواهی فیضالله را ای باقه توفه میتیش که حقه گفتی مسلمان استی والا بازگیر قاضی فیضالله در یک دوری ده امان الله خان مفروشه در چقدر پیسه امانی بازگیر داوود خان خود را بی امرزشنه تی نکنه زفتش نکنه به بازو سرمنده ای جرمش ایسو چارتراشو چوب بود اگر قلب نو باقشه شده خوبخواید باغ بوده جوانا توتیش فروختن ناکش امام خوردی
باغ قاضی که در دامنه وسیع عاشقان عارفان موقعیت دارد قسمتی از آن را باغچه بینوایان مینامند که برخی از شهدای سوم هود در همین محل شهید شدند و اکنون گلهای زینتی و نهالهای نورس ساحه را به یک محدوده مبدل ساخته است. باز هم فیض محمد درباره باغچه باغ قاضی معلومات میدهد.
این باغچه باغچه شهیدای سیهود است. سیهود شهیدای شهیدای ملت است. نه از تنظیم است، نه از حکومت است، نه از کدام گروه. چیست؟ تباب، جوالی، چقال، مدیر، رئیس، هرچی که بود، خب ملت بودم اون روز. این جگه که اینه سیتا گگ بید داریم، سیبوتا گگ گل داریم، سیرایی بینوایان، پایان پای عاشقان و عارفان. دیگه اینه این منطقه گگ هست دیگه باغه که فروختن باغ نبود خوی باغچه، باغچه شهیدای سیهود 19 سال عمر خود تیر میکنه. یک سریش پیر شده چی شده؟ نسل پیش ما رفت، ما نسل بدی نستیم او کوشش پشت نسل دیگه داریم بخیر.
باید گفت باغ قاضی یک تفریگاه خوب برای مردم بود، به خصوص روزهای رخصتی عده از مردم در آن محل با کبک جنگی، بودن جنگی و مرغ جنگی و انواع ورزش ها رو می آوردند و میله می کردند. عبدالرحیم نانوای این منطقه که از سابقه داران محل است درباره باغ قاضی از خاطرات خود می گوید.
ما خوش 60-70 سال است که از سوخ خوده پیش از ما دمی باغ بود دین مثلا مرغ جنگی و بودن جنگی و این یپا بود روزای جمعه میامدن در خوش صفا میامدن در میلی اقوان بسیار مردم میامدن این با قاضی به میلی اقوان در ایکو بود شهر تا میوستند و ساتیری ها میکردن و خوش سیگر بود جشن ها در با قاضی پالوان ها بیامدن این پالوان های نامی نامی که تشاگرده خودیجه که کسی که در پالوانیش میرد در سیلش تکس داشت.
باغ قاضی تا جنگ‌های تنظیمی کاملاً ویران گردیده بود و از این باغ تاریخی زمان به حیث بازار فروش انواع میوه‌جات و سبزیجات استفاده می‌شد و زمان هم مندوی شهریان کابل گردیده بود. عبدالمحمد باشنده عاشقان عارفان درباره انواع متاع باغ قاضی می‌گوید.
حسنا 28 اینجا زندگی میکنیم. این باغ قاضی علمی عبیبلای آجی غیبی بود. آسیا داشت. چند آسیا بود اینجا. خربزه مردم میفروخت. تربوز میفروخت. کچالو میفروخت. پیاز میفروخت. کلان جای بود دیگه. جای اشغال بود دیگه و دیگه بود دیگه. اینجا خانه یک دکتر بود. درختای توت بود اینجا. اما میدان بود. بود مردم دمی یک گزارش میشود. ترکاری تمامنش امیگی بود. کلی افغانستان مالش امیگی نمتر. حتی که انگور دیگه دوران اینجا بود که شوروی اینجا مالا بود آنمو یه چال زد که 140 متر چال زد که این منسکار کنی شاو میداد.
قابل یادآوری است که باغ قاضی چند سال می شود که به همکاری مؤسسه فرهنگی کریم آقاخان بازسازی گردیده و دوباره باغ با گلهای نورسته مرسل و درختان همیشه بهار زینتی سبزی و خرمی از دست رفته خود را اندک دریافته. همچنان مردم منطقه هم در بازسازی آن سهم گرفته و توانستند باغ قاضی را محل تفریح و تفنن قرار بدهند. دگروال غلام محمد باشنده باغ قاضی که در وقت بازسازی به اصطلاح سرکارگر بود در مورد باغ قاضی چنین توضیح میدهد.
ای باغ قاضی البته خوب سعید درختای شنگ داشت دیگه داشت دیگه واز چند وقت دی بیرانه شد و پارو ای گپا مردم انداختن و بعد از اون قدیم آقا خان دیر ترمیم قرار دادش تقریبا این یک 15 سال میشه که بارسازی شد از طرف قدیم آقا خان که در ازش انجینر ربی بود در از کارگرام انجینر کارگرام و خودم بودم جولیان آلمانی بودن و اینا زیر ترمیم قرار دادن تقریبا 9 سال کار کردن زحمت کشیدن بعد از 9 سال تسلیم شاروالی کابل کردن.
حاجی بسم الله مرد محسن است که به گفته خودش همه روزه به باغ قاضی می آید و ای از بازسازی باغ قاضی خرسند بوده و می گوید.
زین آقا خان پیدا شد باغ شد این حالی مردم آرام شد و پس خدا یک تفریقه می اینجید همین یالا و درختار آقا خان شد پر جور کرد و چی کرد این بچه ها نمیجا فوتبال بازی میکنه و درختار آورده این درختار کلان شده حالی مردم زیر سایش میشینه اینجا ترفیه بخش ترفیه بسیار خوب شده اینجا روز دو گشت سه گشت میمه میشینیم اصد ترفیه.
فعلا به باغ قاضی مردم زیاده برای هواخوری می روند و معمولا شاگردان مکتب برای مسابقات ورزشیشان صبح هنگام و عصر را ترجیح می دهند. پس بیایید در مورد باغ قاضی صداهای متفاوت مردم را بشنویم. چی می گویند؟
وقتی ارغوان رسیده.
اسم من راشد است، مدرم استم به دوام. فعلا در باغ قاضی آمدیم، مسابقه داشتیم، 3-1 بردیمشون، تار بسیار مقبول جور شده. میخوایم در هفته بیاییم در باغ قاضی کرکت، فوتبال، والیبال و دیگر ساتریوم.
نام ما آجی آجتنا اینمی جویش بوده اینمی همی آمد مردم توتخوری میامد، زربالو خوری میامد، میوه خوری میامد، ناک زیاد داشت، هر چیز داشت.
سیف الله
بله باشنده
منطقه خواجه صفا. باغ قاضی اول باغی بود که میله جای بود، باغ نواب میگفتن. اینمی جا چیزی که میله کوک جنگی و ساتری کل چیز میوه دمی باغ بود. یعنی دینی آخری یک ناک بود، زیر ناک یک آتیه بود. اوی ازی از سنگیل لندر می اومد. حالی این ناری جوی ویخی بسته شده. اینمی با کم کم در وقتشی خراب که ویخی. این حال پس با پاکسازی شده بیادر فاز در افتر میوه شونده شده دیگه آینده معلوم نیست که چی میشه. کسی پیششون هر کاره بودن مگه مالی اون مردم نمانده.
من به مرگزار بوی گل و سوتی ازار بر صبوعت گل ها قطار.
نگفته نماند که اگر اوضاع داخلی افغانستان بهتر شود، معلوم دارست که همه باغهای وطن مانند گلستان مایه آرامش خاطر خواهد بود، با امید آن که باغ قاضی از این بیشتر آباد گردد و توجه دولت مردان را ببیند. این مطلب را خاتمه می بخشد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود.
بیا گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود. چرا ما را چرا گشتم، بکاریم بیا گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود. چرا ما را چرا گشتم، بکاریم نکنال گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود. چرا ما رو چرا گشتم، بکاریم دشمن نامرد ما را، ندیدی انتقام درد ما را. با آتش می کشد به خوابون تو، ندیدی سوز آه سرد ما را. بیا گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مانیم ترا سود دشمن نخور بادی به این چشم سر ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره خود چرا مارا.